بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله في مناظرة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع عمران الصابي فلهذا خلق. در پاسخ سؤال عمران صابی از کائن اول و ما خلق، بیاناتی را حضرت رضا علیه السلام فرمودن که حدوداً دو بخش از این مطالب از این مناظره‌ای که حضرت داشتند تا کنون قرائت شد، بحث شد. در ارتباط با این قسمتی که رسیدیم به اینجا رسیدیم که غایت ایجاد با توجه به عدم حاجت حضرت حق و عدم عبث در فعل حضرت حق چه باید گفت؟ گفته شد که اون چه در بیان بسیاری از مشاهیر از حکما هست این است که غرض خود ذات است، چه این که عالی برای دانی کاری انجام نمیدهد و هرگز سافل غرض و غایت عالی نخواهد بود و از اون طرف حاجتی هم که در کار نیست. غرض چه می شود؟ تعبیر شده که غرض خود ذات مقدس حضرت حق است که خوندیم بعضی از عبارات رو. در توضیح این مطلب که غرض ذات مقدس حضرت حق است عرض شد که اگر مقصود این باشه که ذات مقدس غنی مطلق، سخی مطلق، قادر مطلق و جواد مطلق است و مختار هم هست، اینها همه اقتضا دارد بروز قدرت را، اقتضا دارد بروز حکمت را بدون هیچ حاجتی. ولی چون این صفات کمالیه هست و همون اختیار هم جزء همین صفات کمالیه، اقتضای این صفات کمالیه بروز قدرت و به تعبیری که از جهتی پسندیده نیست، صرفاً به عنوانی که کمی مطلب مشخص تر بشود، هنرمند وقتی هنرمندیش کامل است این بروز پیدا میکنه هنرمندی. این اختزای بروز داره بدون اینکه جبری در کار باشه، بدون اینکه حاجتی در کار باشه. و این چنین است حضرت حق، این که گفته شده لذاته غایت ذات اوست، اگر به این معنا بشه اشکالی نداره. البته اون چه دیروز عرض شد یک اضافهی در کار بود که حالا انشالله آخر عرض عرض بکنیم که در ارتباط با ایجاد و خلقت، همون رحمتی که در خود آیه شریفه و لذالک خلقهم ای لرحمت خلقهم، همون اگر مطرح باشه با توجه به جوانب مختلف رو رعایت کردن هیچ اشکال عقلی پیش نمیاد. حالا در توضیح این که غایت ذات حضرت حق باشه، به نظر رسید که یکی از عبارات اهل فن در این قسمت خونده بشه که حدوداً میشود به این معنایی که گفتیم برگردون و تقدیر خاصی است که حالا مشخص میشه. در تعلیقی که بر نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکی از مشاهیر دارن، در اون تعلیق در ارتباط با این بحث که حدوداً صفحه 263 هست، بله 262 از 261 شروع میشه این تعلیقی که بر نهایه هست. المسئله الثالثه فی العلت الغائیه لافعال الله تعالی، قد عرفت ان العلت الغائیه لفعل الفاعل المختار فی الحقیقه هو حب الفاعل. فاعل مختار کاری که انجام میدهد حب به اوست که انجام میده، علاقه به اون کار داره به هر جهتی. در ارتباط با خلق این حب علت است و وادارش میکند به فعل، چه به اون چه که وادار میشود و انجام میدهد بسیاری از مواقع نیاز هم هست، حاجت هم هست، بحثی نیست و اشکالی نداره که در خلق مسئله حاجت هم مطرحه. ولی ذات مقدس حضرت حق که به فعل خود که به خود محبت دارد، حب به ذات دارد که کمال مطلق است، لازمه حب به ذات حب به آثار خودش هم هست. فعلش آثارشه و به نتیجه علت فعل حب است. حب به چه؟ حب به ذات. به نتیجه افعال حکیمانه انجام میگیرد. حب به ذات علت این افعال حکیمانه، و چون به ذات حب دارد با آثار خودش هم حب دارد. اینجاست گفته بشه که علت فاعلی ذات مقدس است و حب به ذات که حب به ذات هم عین ذات است. علت فاعلی ذات مقدس، علت غایی چی شد؟ باز شد حب به ذات. به نتیجه علت فاعلی و علت غایی اتحاد پیدا کرد به نتیجه اون می شود که گفته شد که چی؟ که جهت خلقت و ایجاد نفس ذات است. این که این تعبیر شده توضیحش به این صورتی که عرض کردم که حدوداً با اون چه می گفتیم می شود که گفته بشه که یکیست با تقریر خاصی که بیان شده. حالا عبارت رو دقت کنید: المسألة الثالثة في العلة الغائية لأفعال الله تعالى قد عرفت أن العلة الغائية لفعل الفاعل المختار في الحقيقة هو حب الفاعل فإذا ثبت أن للواجب تعالى حبا وابتهاجا بذاته حضرت حق خودش محبوب خودش و خودش به خودش مبتهج و ابتهاجن لذاته و انه حب الشی یستلزم ذاتن حب لوازمه، حب به شی حب به لوازمشه، یستلزم ذاتن حب لوازمه و آثاره صح ان یعتبر حبه تعالی لذاته بالاصاله ولی آثارهی به طبع مقتضیان لفعاله. یعنی جهت خلقت، مقتضی خلقت، علت خلقت، علت ایجاد چی شد؟ علت ایجاد حب به حضرت حق است به خود، که این خلقت به خاطر این حب به خود انجام شده است به صورتی که گفته شد، چون به خود محبت دارد آثارش هم مورد محبت اوست و علت فاعلی حب به ذات است، علت غایی هم حب به ذات است. به این ترتیبی که عرض شد که تکرار بکنم، دقت میکنید، در ارتباط با حضرت حق فاذا ثبت ان للواجب تعالی حبا و ابتهاجا بذاته لذاته بذاتش به خاطر خودش مبتهج از حضرت حق و ان حب الشی یستلزم ذاتا حب لوازمه و آثاره چون این چنین است صح ان یعتبر حبه تعالی لذاته بالاصاله ولی آثارهی به طبع چی؟ مقتضیان لفعاله، حبش به ذات مقتضی این ایجاد شده، که اون تعبیر و وقت معنادار میشه که جهت ایجاد و خلقت چیز خود ذاته، خود ذات است به این معنا که حبش به ذات سبب شده از برای خلقت. فصح اطلاق العله الغائيه على حب الذي هو عين ذاته ويلزم اتحاد العله الفاعليه والعله الغائيه فيه سبحانه. بعد میگن که بحث دیگری ده. شروع میکنن که غیر ذات مقدس حضرت حق مبادی عالیه ای هم که مجردن اونها هم از همین قراره، یعنی اونها هم جهت این که در ارتباط با ایجاد شیء قرار میگیرن که اونها وسایط خلقت هستن، عقولی که در کار هست که وسایط قرار میگیرن، اونها هم جهت خلقت و ایجادشون اشیاء را که حضرت حق به وسیله اونها ایجاد میفرماید نیز همین از حب به ذاتشون بشه، که حالا اون بحث آخری است. اما اون چی که به عرض رسید دیروز این بود که اگر به این ترتیب بگیم به همه اینها ناظر باشیم و هر چی گفتیم، اون وقت با توجه به اون چی که در آیات شریفی قرآن بود، با اون چی که در روایات بود، به اضافه آیاتی که روز گذشته گفتم، یک آیه دیگر هم سوره طلاق که خاطرم میاد یه وقتی یه جای دیگه من برای جمعی غیر از جمع خاص قشر خودم بود این بحث شد، این آیه رو گفته بودم در ذهنم نبود، دیروزی که از رفاقا تذکر دادن، این آیه در ردیف همون آیاتی است که دیروز گفتیم نذاری که خلقه هم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به آیات دیگه که خونده شد در سوره مبارکه طلاق اواخر سوره است. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله احاطه بكل شيء علما. باز اینجا سر خلقت بیان شده. بالاخره در این آیات به طور مستقیم مستقل بالاصاله به تبع و بالاصاله ترتیب دادن به گونه ای که دیروز هم توضیح داده شد و در این عبارت امروز هم که خوندم اشاره به این بالاصاله و به تبع شد. میخوام عرض کنیم که هر چه بالاصاله در نظر گرفته بشه که اشکالی در کار نباشه جو خودش محفوظ، اما خیر این هم که اساساً خداوند ایجاد کرده عبثی نیست، حاجتی نیست، غرضی هست. غرض چیست؟ غرض رحمت که همون لذاری که خلقه هم. اون وقت این غرض که رحمت هست یک زمینه هایی داره، برنامه هایی داره که این خلق به این رحمت برسند و آن اینه که به عبودیت موفق بشن. راه عبودیت یکی از ابزار مهمش آزمایشه و بعد این خلقت را به این گسترش و نظم و نظام و شگفت‌انگیزی به وجود آوردن که همه اینها زمینه بدهد برای اینکه این تعبد جدی‌تر، تعبد جدی‌تر که در بیانات حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره به این قسمت بود. و به نتیجه بر اساس اختیار خودش انسان در جهت عبودیت حرکت کند، لازمه عبودیتش مشمول عنایات خاص حضرت حق شدن و به نتیجه برای ابد خوش بودن و در نعمتهای ابدی از نظر کم و کیف از عقول ما بیرون در زندگی بعد از این زندگی قرار گرفتن و این زندگی هم که در آزمایش و امتحان است برای تثبیت همون عبودیت به اختیار که با اختیار خودش هم این استحقاق پیدا بشود که بسیار مزه لطف و پروردگار بیشتر خواهد بود براش و خودش هم در جهت اون خوبی ها در جریان بوده است. این خود حسن فاعلی داشتنش هم مسئله ایست که قابل ملاحظه است دقیقا. بنابراین اینجور بشه که خداوند احتیاج ندارد، هیچ نفعی به او عاید نمی شود مشخص، عبث در کار نیست، غرض در کار هست. غرض چیست؟ غرض رحمت. به این صورت که عرض شد، اون وقتی که دو تا سوال حداقل پیش میاد که ضرورت داره گفتنش، یکیش اینه که صحبت اینه که اصلا ایجاد چرا قرض رحمت به ذهن میاد که چیزی نیست که گفته بشه رحمت برای او. هنوز چیزی بحث اینه که اصل ایجاد چرا، این که گفته میشه قرض رحمت است، قرض این است که رحمت به خلق برسد، خلقی نیست تا گفته بشه که رحمت به خلق برسد. جوابش روشنه که مقصود اینه که یعنی خلق می کند که با خلق کردن این مخلوق، مخلوق را غرق در رحمت و لطف خودش بکنه، که ترسیم خلقت این میشه موجوداتی خلق کردن، مختارشون نمودن، امکاناتی برای آزمایش و امتحان به آنها دادن، عقل به آنها دادن، راه و چاه را براشون مشخص کردن، بعد در ارتباط با مختصری از فرصت و وقتی که به نسبت ابدیت اصلا به حساب نمیاد، این 50 سال، 60 سال، 100 سال این عالم به نسبت ابدیت اصلا به حساب نمیاد،
یک آن بگیم در مقابل میلیون ها سال خیر ابدیت اون طرفه، این مدت کوتاه در ارتباط با ابتلا، در ارتباط با اختیار که بهش داده میشه امتحان، اون وقت فراز، نشیب، گرفتاری، ابتلاعات مختلف گوناگون، این اگر چنان که با امکاناتی که بهش داده شده با فرض مسئله اختیار، که اگر مسئله اختیار را کسی قبول نداشته باشد همه حرفا بی خوده، اما با فرض مسئله اختیار اون وقت این انسان در شرایطی این چنین قرار میگیرد، امتحان میشود، هدف بهش گفته میشه، برنامه بهش داده میشه، وقتی که انجام داد برنامه را اونچنون که براش میسور هم هست و میتوانسته که کلون میسترون لما خلق له، اون وقت برای ابد خوش بودن، این میشه رحمت. پس این که ایجاد صحبتش هست و هنوز هیچی نیست گفته بشه رحمت چه معنا داره؟ بله معناش همینه که یعنی بعد از ایجاد اون موجودی که ایجادش میکنه اون خوش خواهد بود، اون در کمالات خواهد بود، مشمول عنایات خواستهش خواهد بود، میشود رحمت. یه سوال دیگری هست که البته این سوال پاسخش یه مقداری فرصتهای دیگری هم نیازمند هست و اون اینه که اگر چنانچه این چنینه که غرض رحمت هست، این همه گرفتاری ها چیست؟ این ابتلاعات چیست؟ این همه فراز و نشیب ها چیست؟ تا اینجا جوابش خیلی ساده است و اون اینه که همین ابتلاعات و این فراز و نشیب ها جز همون آزمایش هاست دیگه، این در ارتباط با همون تثبیت و عبودیت افراد است و امتحان دادن افراد است و در جهت هدف به اختیار خودشون حرکت کردن است دیگه، که ولنبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. بله اینا همه جزء برنامه است دیگه، تمام این اطلاعات همه جزء برنامه است، چه این که برنامه شد چی؟ خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. برنامه اینه، هدف چیه؟ هدف هم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدونه، نتیجتا با این برنامه ها تعبد تحقق پیدا کنه، تثبیت بشه. تعبد که تثبیت پیدا کن اون وقت رحمت پروردگار برای ابد، برای همیشه. یه سوال دیگه ای که این یه مقدار بیشتر فرصت میخواد این است که خب حالا در این جمع درسته مطلب اینه، اما اونی که بالاخره به اختیار خودش بیچاره میشه، به اختیار خودش میشه یزید، به اختیار خودش شده شمر، به اختیار خودش شده ابو جهل، بعد هم بشه در آتش گرفتار، بعد همچون معانده بشه مخلد، بشه مخلد. این اگر بگه که خب درست اصل ایجاد به خاطر رحمت، اونایی هم که با اختیار خودشون خوب عمل میکنن اونام بالاخره میرسن به رحمت، اونام که با اختیار خودشون گاهی کار خیر گاهی خلاف بالاخره به عناد کارشون نمیکشه، باز اونام اهل نجات خواهند شد، بالاخره کارشون به خیره، عاقبت به خیر است و میارزن برای ابد خوش خوش یا آقای مختلف، حالا یه مقدارم گرفتاری ببینه میارزه. اما اونی که قراره بشه که مخلد فی النار مثل زید و ابو جهل و فرعون و امثال ذالک و این جانیوی کذالک و انتو خلد فی الماندین، او اگر بگه که خب درسته که تو ظلم نکردی، تو ایجاد کردی، ایجاد ظلم نبوده، به منم ظلم نکردی چون قبول کردیم اختیار رو، چون من بالاخره خودم بد اختیار کردم، اما اگه منو خلق نمی‌کردی چی می‌شد؟ من خلق نمی‌کردی چی می‌شد؟ این یه سوالی که در این قسمت میمانه که در ارتباط با این که ظلم از ناحیه تو نیست، درسته چون اصل خلقتت که اشکال نداشت خوب بود، به من قدرت دادی، به من امکانات دادی، راهنمایی کردی، حتی حق همین داری که از من بازخواست کنی، حق همین داری که عذابم کنی، به عذاب کردنم نیز اعتراض ندارم چون حق داری، مختارم قرار دادی، من به اختیار خودم بدی رو انتخاب کردم، به اختیار خودم بدی رو انتخاب کردم، من بد کردم و به نتیجه نه شبه ظلم نمی کنم، چون از ناحیه تو هر چه انجام شده خوب بوده. مثل یه پدری که بچهش سرمایه بسیاری میده و به این بچهش میگه که این بازار بازاریست که توش سود داره، اینجا کار کن اونجا بازارم ضرر میکنی و مواظب باش، دقت خوب را نمایش کرد بولم بشده. حالا این بچه اگر بی‌اعتنایی کرده به حرف این پدر و رفته در بازاری که ضرر کرده، پدر میگه ولو من به تو پول دادم، من به تو سرمایه دادم، اما حق این که تو رو تعدیبم کنم دارم، بازخواست کنم دارم، به خاطر گفتم که اونجا نرو، گفتم که اونجا برو، رانعید که کردم، راست اینا رو قبول دارم، قبول دارم که تو ظلمی نکردی. ایناش قبول دیگه شبه رو بخواهیم خیلی قرصش کنیم که نیم تو این بحث که ظلم نکرده خدا، که بعد مدتی معلوم میشه که بله ظلم نکرده، نه همش قبول که ظلمی در کار نیست. اما اگر بگوید که اگر من چنین و چنان را تو خلق نمی کردی، این چی می شود؟ این برای من مثلا بهتر بود، چنین بود، چنان بود، این شبهاییست که اون وقت جوابش اجمالا عرض میکنم، یه کلمه عرض میکنم که این دیگه البته یه بعضی حدودا از بحثم خارجه، ولی در این حال که اشاره شد، حالا یه وقت انشاءالله پیش بیاد صحبتش بشه، که علایه حالن اگر قرار شد که در یه موردی قانون این خلقت، اینا همش بر اساس قوانین بوده، هی نقض بخوره و در قسمت هایی هی انجام نشه، خب هر کجا کم کم حکم الامثال فی ما یجوز ما لا یجوز واحد، اون معاند خیلی، اون کسی که کمی هم ناراحت ببینه، خب اونم یه هم چیزی بگه، یه کار میشد که من این مقدار ناراحتی نمیدیدم و الله همچنین، بالاخره کم کم به اینجا میرسید که ای باید استثنا میخورد این خلقت، این خلقت استثنا میخورد، استثنا میخورد و این قوانین استثنا میخورد، نه دیگه قراره که این قوانین برش استثنا نخوره و بالاخره این خلقت یک نوعی از خلقت است که با همین جهاتی که لوازم این خلقت است که بعضی هم گرفتاری های اونچنان ببینن ولی بر اساس سوء اختیار خودشون، این خلقت هم خود نوعی است که اگر میخواست این چنین نباشد، باز میخواست خیر کثیری منع بشه و فیض از حضرت حق در ارتباط با اون خیر کثیر انجام نشه، به نتیجه با همین کیفیت انجام شد. اون چی که مهم است این است که از ناحیه حضرت حق باعثی ظلمی در کار نباشه، عدالت در کار باشه، تفضل در کار باشه، که همه اینها به جای خودش هست. اون وقت این عبارات شریفی که خونده شد و عبارت آخر و جمله آخری که خوندیم از حضرت رضا علیه السلام به اینجا رسید که فلهذا خلق، یعنی خداوند حاجتی نداشت، حاجت رو در خلق قرار داد، خلق را به یک دیگر محتاج قرار داد تا مسئله آزمایش تحقق پیدا کنه. آزمایش که تحقق پیدا کرد، لیبلوکم ایکم احسن عملا تحقق پیدا میکنه، لیبلوکم ایکم احسن عملا که تحقق پیدا کرد، اون هدف خلقت اون وقت عملی میشه، به نتیجه فلهذا خلق، برای این خلق کرده. این جمله آخری بود که در این قسمت آخر از عبارات خونده شد، تا امیدواریم که انشاءالله بعدها بتونیم که این مناظره رو خونده باشیم که درش مطالب بسیاری است. اون تذکر کوتاه نیم دقیقی که عرض میکنم اینه که عزیزان، هم به تو که همیشه این رو تکرار میکردم، سعیمون بر این باشه، همت کنیم هر کجا که هستیم، تو جلسات دور هم جمعیم، صحبت های مختلف میشه به صورت مختلف، همت بر این باشه که با کمال دقت، با کمال تعقل سوق داده بشیم و هم سوق بدیم و حوزه رو سوق بدیم به این که حتما از مدارک وحیانی، همچنان که در ارتباط با فقه اصطلاحی استفاده میشه که بسیار عالی، بسیار خوب، همچنان که مراجع و بزرگان و فقها در مسائل فقهی
دقت دارن استفاده از مدارک وحیانی را با دقت‌های خاص اصولی انجام میدهند که بسیار عالی و بجاست، همچنان این دقت در ارتباط با مسائل مختلف اعتقادی هم انجام بگیرد و اعتقادات بر اساس تعقل جدی در روایات و احادیث باشه. آمد و اختلاف استنباط شد، اب نداره، گیری نداره. اختلاف استنباط کردن مسئله آخریست که هیچ حرفی درش نیست. منتها اگر با همون موازین اصولی در ارتباط با مسائل اعتقادی و روایات و مدارک اعتقادی کار بشه، چون یک دست از خوشبختانه اختلاف در مدارک اعتقادی بسیار بسیار اندک است، نوعاً به یک جا مطلب منتهی خواهد شد، مشخص خواهد شد و احیاناً اگر چنانچه برداشت‌های مختلف شد که باشه، منتها البته با همون برداشت‌های اصولی عقلایی، نه به گونه برداشت‌هایی که بعضی از آقایون و عرفا دارن که بسیار پناه به خداست که اصلاً بایستی من گاهی گفتم یه لغت دیگری باید درست کرد و یک برنامه دیگری باید باشه تا اینکه مطلب به اون صورت در بیاد. تا اونجایی که بسیار بسیار شگفت‌انگیز است، این یک کلمش برای که با یک شاهد گفته باشم که مثلا فرض کنید که در خصوص ابن عربی هست که میگوید که و در ارتباط با قوم نوح و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. اینو من گاهی برای دوستان عرض کردم، اینو به عنوان یک شاهد عرض میکنم، به الله پره پره و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. دقت عاقلانه، نه اینکه بگیم دقت کردیم باطنش این در آمده، این اصلا یه چیز دیگه میشه. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا خیلی مشخصه، حضرت نوح هست و این نفرین کرده هست و بعد از اینکه دعوت کرده هست، دعوتهم سرن علانیتن جهارن چنین چنان لیلن نهارن، اینا اثر رو و استکبر و استکبارا، انگشتاشون چون گوششون گذاشتن گوش نکردن، لباس رو سرشون کشیدن گوش نکردن، اون وقت نفرین کرده ایشان. بعدم خداوند متعال الله نفرین حضرت نوح را اجابت فرموده و مما و به خاطر این که گناهکار بودن خطیئاتی از اینا سر زد و مما خطیئاتهم و اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون اغرقوا فادخلوا نارا. طوفان نوح و اون گرفتاری ها معلوم. حالا وقتی ایشان اینجوری معنا میکنه، میگیم دقتش نه، دقت به معنا که خطیئات اینجا از خطوه است. خطوه اینجا اینه گام برداشتن، این قوم نوح فانی فلاح شدن، گام برداشتن فانی فلاح شدن. اغرقوا فی بحار المعرفه ادخلوا نار المحبه. بسیار اینجور معنا کردن پرم هست هم تو پر و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، این هست تو خصوص دم دسته. مما خطیئاتهم به خاطر خطیئاتشون اغرقوا، اغرقوا فی بحار المعرفه و ادخلوا نار المحبه. بسیار خوب، اگه نه اینجور دقت، دقتی که اینجوری باشه، این خیلی کار به جای دیگه میرسه که فراوان است و پر. خیر، سعی بشه، همت بشه، حوزه وادار بشه بر این که در جهت استفاده از مدارک وحیانی با تعقل، که تعقل اساس کار است، تعقل اساس همه چیز است، با تعقل و جدیت استفاده بشه تا بشه که اونچنان که اهل البیت خواستند و حق است در ارتباط با مسائل اعتقادی به واقع اونچنان که شایسته است کارها انجام بشه. امیدواریم که خداوند کمک کنه. اللهم صل علی محمد.